بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته ما تا آیه شریفه 32 پیش رفت که مشابه آیه 30 خداوند مجدد تأکید کرد که اگر کسی شعائر الهی یا حرمات الهی رو تعظیم بکنه و اکرام بکنه و احترام اونها رو نگه داره، این برای او یه مکانتی ایجاد میکنه. اونجا فرمود که فاهوا خیر الله و ان دربه، اینجا فرمود فانها من تقبل قلوب. این آیه 32 بود که هفته گذشته با هم بحث کردیم، جلسه گذشته و عرض شد که چرا گفته تقبل قلوب. گفته شد که تقوا به قلب ارتباط پیدا میکنه و الا ممکنه ظاهرا یک عملی که متقیانه است از دو فرد سر بزنه که یکی از اونها کاملا این عمل رو با نیت متقیانه و خالصانه انجام بده و دیگری هیچ هدفی جز ریا یا چیز دیگری در وجودش نباشه. در آیه شریفه 33 به یک بحث دیگری اشاره می‌فرماید. می‌فرماید که لکم فیها منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق. در اون کلمه بگیم اون یعنی چی؟ برای شما یک منافعی است. اولا در چی؟ ثانیا چه منافعی؟ این دو نکته رو از این آیه ببینیم چی میخواد اراده بکنه و چی میخواد بفرماید. این هم که میفرماید ثم محلها، محل اسم زمانه. خب یه چیزی اسم زمانه یعنی زمان چه؟ اون کار. محل این قربانی ها یعنی وقت سررسید این قربانی ها چیه؟ اون وقتی که میرسن به اون جایگاهی که باید درش چی بشن؟ قربانی بشن و اون زمانی که باید درش قربانی بشن. میفرماید لکم، برای شما و شما مؤمنین، فیها منافع، او در اونها یک سودی هست. در چی یک سودیه؟ اینجا اینها رو سه جور معنا کردن. خب یه معناش اینه که لکم فیها یعنی برای شما در این شعائری که گفتیم ذالکه و من یادم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، لکم فیها یعنی لکم فی هذه الشعائر یا تلک الشعائر چی؟ منافع. در این شعیره ها، در این علامات و شعائر برای شما چیه؟ منافعی هست. این یه معنا که علامه هم همین رو میفهمه. معنای دومی که میشه در مورد و ضمیر دومی که برای اینها میشه گفت اینه که بگیم اینها برمیگرده به تمام مناسک حج، نه فقط این شعائری که در این آیه بهش اشاره شده. که چون خاطرتون باشه گفتیم که مثلا یه جا میگه شعائر، یه جا میگه حرمات، یه جا میگه رجس، هی ما اینا رو ناظر به یک مناسک خاصی تعبیر میکردیم چون سیاق این بود. اما یه معنی اینه که بگیم لکم فیها در چی؟ در این مناسک. کدوم مناسک؟ مناسکی شما تو حج دارید از اول تا آخر. یعنی معنای ها رو یه ذره چی تر کنیم؟ عام‌تر و گسترده تر بکنیم. مثل لیشهدو منافع لهم، که اون منافع لهم خیلی گسترده تر از صرفا شعارها بود. این لکم فیها مثل اون لیشهدو منافع لهم تعبیر بشه، خیلی معناش چی بشه؟ گسترده بشه. یه معنی سوم هم میشه در مورد ها گفت که بگیم خب اینجا میگه که ببینید ما یک شاعری، یک مناسکی از حج رو گفتیم، مردم در اینها، در چی؟ در شاعر. کدوم شاعر؟ کل شاعر که ما یه سریشو اینجا برای شما گفتیم، خیلی هاشم برای شما چی؟ نگفتیم. در اینها منافعی است. یعنی اینجا معنای شاعر و اون مرجع ها میشه تمام تظاهرات دینی که ما در تمام عمر داریم. پس یه معنی خیلی عام شد شعائر از ابتدای عمر تا انتهای عمر، از نامگذاری ما، از نوع سلام کردن ما، از بسم الله گفتن ما. یه معنی محدودتر کل مناسک حج، یه معنی محدودتر فقط همین شعائری که محدود در این دو سه آیه مد نظره. خب طبیعتاً اون معنای اول که گفتیم چی تره؟ نزدیکتره به سیاق آیات، اگرچه که معنای دوم سوم غلط نیست. لکم فیها منافع. آیا ما این که گفتیم تو شعائر حج برای شما منفعته، یعنی در شعائر غیر حج منفعت نیست؟ توش کس همچه ادعایی نداره. لذا اون معنی دوم غلطی، ولی با توجه به سیاق معنی اول چی تره؟ بهتر و صحیح تره، با سیاق بیشتر میخونه. خب برای شما مؤمنین در این شعائر منافعی است. چه منافعی؟ این منافع لکم یا لکم فیها منافع که همون منافع لکمه، چی برای شما هست؟ در مورد لکم فیها منافع دو جور نگاه وجود داشته که حالا الان دیگه مثلا به اون معنا مشکل نیستن که وجود داشته باشه. یه نگاه ناصحیح بوده، یه نگاه صحیح. که نگاه ناصحیح میتونه سه افراد باشه، میتونه سفره. کسی میتونه بگین یعنی چی؟ نگاه ناصحیح به منافع. این منافع که اینجا داره میگیم با توجه به اینکه فضای قربانیه مشخصا، میخواد که تو این شاعر کدومش میتونه یه منفعتی داشته باشه؟ همین قربانی ها بودن. برای شما در این شعائر کدومش؟ قربانی ها. چون گفتیم قربانی ها هم جز چیه؟ جز شعائر هم دیگه. آیه بعد میرسیم، ولبد نه دعای بعد، ولبد نه جلناها شعائر. خب میگه در این قربانی ها برای شما منافع. یه نگاه ناصحیح داریم، افراد تفرید، یه نگاه صحیح. چیزی به ذهنتون میرسه؟ بفهمید. یکم درسته که نگاه ناصحیح. بفهم. خب ناصحیح چی میشه؟ نه نه خراب شد. شما نه نه، اون بستر استفاده از منافع رو باید گرفته باشین که بعد بتونید جواب بدید. بفهمید. یه راهنمایی بکنم، چون همتون دارین از یه جایی مسیر اشتباه میرین. این لکن فیها منافع تا قبل از رسیدن به قربانگاهه. خب تا قبل از رسیدن به قربانگاه، چون میگه ثم محله، وقتی که رسیدید به اون زمانی که زمان قربانیه دیگه هیچی. تا قبل از این که به زمان و مکان قربانی برسیم، در مورد منافع قربانی ها دو تا نگاه وجود داره. حالا بگید، خودتون نمیگید، شما بگید. بسیار خب، این همه صحیحه ناصحیحه؟ ناصحیحه. صحیحه چیه؟ امکان استفاده چی؟ نداری. درسته؟ کاملا غلطه، کاملا برعکس. خب بله، نه دیگه گفتن، خودم گفتن دیگه، سوخت معما چالگشت آسان چه بسا گردد. خب توی نگاه ناصحیح افراط تفریط میکردن. یه عده از اینا مثلا یه قربانی رو داشتن می آوردن، مثلا حج، دارید دو نفر سه نفر سوار می شدن. خب استفاده متعارف از منافع اون قربانی باید رعایت بشه. چند نفر مثلا سواری یه شتر می شن؟ چهار نفر که با هم سواری یه شتر، شاید اون حیوان چیزی نگه، ولی قطعا بهش فشار خواهد اومد، آسیب خواهد دید. یا اینکه مثلا شیر او رو بدوشن. حالا مثلا نمیدونم کسی این کارا کرده، دوشیدن حیوانات مثلا شیر گوسفند و بز و اینا، این کارا کردی شما؟ مثلا چی عالی تو میگن حرفا. این کارا کردین؟ انگار تو دوشیدن، من دیدم روستا که میرفتم، انگار توی دوشیدن شیر حیوانات تا یه حدی اینجور نیستش که یه کاری بکنن شیر کامل از وجود او خارج بشه. انگار یه همچین مثلا قواعدی داره، مثلا یه مقدار از شیر باید مثلا بمونه برای حیوان، حالا که مثلا بچه‌ای داره اونا بخورن، یا مثلا یه مقدار شیرش بمونه. میگه زیاده روی نکنید، یه جور نشه که خشک بشه سینه حیوان، هی هر شیر داره همه رو بدوشین. یه دنجوری افراد میکردن، بدتر نزدیک قربانگاه که بودن مثلا میگفتن خب حالا اینو بکشیم بخوریم، قبل از اینکه برسن به زمان و مکان قربانی اینو چیکار میکردن؟ میکشتن میخوردن. اینا افراد میکردن عده‌ای از مشرکین. نقطه مقابل،
تفریط میکردم.
به چه معنا؟ کم مونده بود قربانی رو سوار خودشون کنن، بذارن رو دوششون بیارن قربانی رو، آروم آروم بیاریم رو تخت روان که آسیب نبینه. میگفتن هیچ کس حق هیچ استفاده ای از هیچ گونه از منافع قربانی رو چی؟ نداره. فقبل از این که برسونیم به جایگاه قربانی و زمان قربانی شدن، هیچ که حق نداره هیچ استفاده ای بکنه. این هم نگاه چی بود؟ تفریطی. قرآن میگه اینجور نیست. لکن فیها منافع او تکی الا اجلن مسمى، تا اون زمانی که برسید ثم محلا، بعدم که میبرنش برای قربانی کردن در اون روز خاص و مکان خاص. نگاه صحیح چیه؟ شما حق دارید هم از منافع متصل استفاده کنید هم منافع منفصل. یعنی چی متصل و منفصل؟ متصل مثل سواری شیر متصل به حیوانه، منفصل مثل شیر. یه منافع حیوان داره، خود حیوان داره، یعنی از خود حیوان استفاده میشه و از او جدا نمیشه. بعضی هم مثل شیر ازش چی میشه؟ جدا میشه. حالا این مثال رو میزنم، مثال دیگه هم میشه زد. مثلا فرض کنید که اینا از راه دوری راه میافتن بیان، اون موقعا که مثلا یک سال دو سال طول میکشه، مثلا گوسفند همراهشون باشه، خب میتونن تو راه پشم گوسفندو چی بزنن، بچینن و اینو چیکار کنن؟ بفروشن. مثلا بفروشن، پول تهیه بکنن برای ادامه مسیرشون. البته اینا هی روایات میگه باید چیز باشه، باید متعادل باشه. مثلا حیوانو میخوان پشمشو بزنن، یه جوری دیگه تا پوست حیوان نرن تیغ بزنن، مثلا هیچ چی دیگه نمونه به حیوانی بشه. دیدین حیوانا رو چمن میزنن با این دستگاه خاص میگیم چمن زن اینا؟ اصلا دیدین از گوسفند دیدین تا حالا؟ جوری ما گفت نمیدیم. خیلی بانمکن گوسفندا رو میارن یه چیز پشمالو اینا میزنن میاد بیرون کتری، خیلی با آرایشگاه رفتن موافق میکنه. مثل یا من هر وقت میدم یاد آخر تابستون دبستان میافتادم. ما دبستان رو راهنمایی که میرفتیم موها باید کوتاه، مثل هر بچه اول دبستان مینی شعلا گذاشتن برای ما در رو دماغ. اون ما خیلی جدی بود، یعنی چهار بلندتر اصلا نمیذاشتن بذاریم، فقط با چهار. این دستگاه موزل بود همیشه میدیم ملعون میومد چهار اینا. بعد آخر تابستون بچه ها دیگه سه ماه تابستون یکی از مهمترین برنامه ریزیاشون گذاشتن مو بود. سه ماه میتونستن مو بذارن، کلاس تابستون نیم سران نبود که تو کوچه بازی میکردیم. در آخر شهریور باز اون مزر میومد یا الان مثلا مفصل. من هر وقتی بردران گوسفند و بره و اینا رو زحمتشون میشتن، یاد شهریور دبستان میفتادم که چجوری یه مرتبه یه موجود پشمالو صاف و صوف میشد میرفت دوباره مدرسه. حتی کلا هوا میخورد دیگه، خوب بود. بعد جالبه هر وقت میگفتن خب چرا باید کچل باشی، میگفتن آره اگه آدم تو کوچیکی موهاش کوتاه باشه سرش خوب باد بخوره پیاز موش رشد میکنه، تو سنین بالا موهاش نمیریزه. ما باور میکردیم همچین چیزی هست. هست حالا فکر نکنم بس. چون همون همدورای ما که همیشه کلاشون کوتاه بود الان بعضیشون کچلن، خیلی ارتباطی فکر نکنم داشته باشه. بله الان متخصصین مو و گوش و حلق و بینی و اینا ورود کردن. بفرمایید. نه دیگه، بعضی وقتا هست ببینید مثلا توی راه دارن میان، طرف یه شتر سوار، یه شتر برای قربانی میاره، یه جاهایی مثلا سوار اینی که شتر بشه عیبی نداره، یا اصلا از این ور با شتر اومده از اون مثلا میخواد با یه کاروان دیگه بره، صرف این که توی راه به هر دلیل استفاده کنه، والله طرف دیگه حالیش بود سوار یه شتر بشه سوار میاد همون بیاد بعد اینو قربانی کنه، خب برگشت میمیره تو راه دیگه. یعنی برنامه‌ریزی می‌کردن من همین دیگه، یعنی میگم بعد برگشته سوغاتی هم خریده از سر رفت انزه سه تا شطور باید بار بزنه رو دوش خودش را بیفته مثلا بره شهرشون. یعنی درست قدیمی بودن ولی گیج نبودن، حالیشون میشد این رو. خب این هم در لکن فیا مناف و الاجل مثلا سوان محل و الالبیتل عتیق. خب بیارید عتیق هم که قبلا بهش اشاره کردیم، بریم سراغ آیه شریفه 34.
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما فإلهكم إله واحد فله أسلموا فبشر المقبلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد فرج.
آیه شریفه 34 که حالا به دو سه تا موضوع اشاره میکنه و آیات متعددی هم قبل از این داشتیم، بحثای خیلی مهمی مطرح میشه، ولی خب مجبوریم اشاره کنیم رد شیم، از یه حدی بیشتر نمیشه ایستاد، چون باید بتونیم ظرف خرید زمان باقی مونده تمام بکنیم بحثمون رو. این آیه هم آیه پرهاشی از این مطالب متعددی داره، ولی خب اشاره میکنیم به برخیش و رد میشیم. اول میفهمد ولکل امت جعلنا منسکا، برای هر امت و گروه و فرقی یه منسک قرار دادیم. منسک حالا اینکه چیه، مفعل مصدر میمی، یکی از کاربردهای وزن مفعل اینه که مصدر میمی درست میشه، که مصدر میمی هم میتونه معنای زمان بده هم مکان بده یا هر دو. به این کاری نشته باشیم خیلی. معنای عام منسک، معنای گسترده و کلی منسک، عبادته. لذا اگه بگم فلان و ناسکون یعنی فلانان عابدون، فلانی ناسکه، خب پس اونجایی که میفرماید و نسکی و محیای، نسک یعنی چی؟ یعنی عبادت. یه معنای عام ناسک عابد، اما یه معنای خاص داره، خب یه معنای خاص داره بحث منسک و نسک. اون معنای خاص قربانی کردنه. مثلا تو عربی اگه بگه نسک تو شات، یعنی گوسفندو قربانی کرده. با شما دقت بکنید، یه معنای منسک عبادت، نسک عبادت، یه معناش قربانی کردنه. اینه که بعض وقتا عبارت عربی رو انسان میبینه، اگر فارسی نگاه بکنه ممکنه آنچنان مفتزه معنا بکنه که افراد تا سه روز از خنده خودشون رو بخارونن. اصلا اینجوری میکنه، ریشه این کلمه با فلان چیز فارسی، بابا عربی یه چیز ثلاثی مجرد ثلاثی مزید میشه، معناش این رو اون رو میشه. آقا میگین مثلا یه کسی، حالا ما این فارسی میدونیم، مثلا میگیم فلانی مریضه، مرض از این مرض، نه که مرض مثلا این مرض که ثلاثی مجرده میره ثلاثی مزید میشه، میشه تمارض. میگه تمارض چی؟ حالا میگم اینو ما ها بلدیم، تمارض یعنی حتما یک کسی مثلا مریض شده باشه. نه اتفاقا تمارض یعنی سالم بودن و به مریضی تظاهر کردن. بعد میره رباعی مجرد، بعد میره رباعی مزید. اصلا دنبال این نباشیم که کلمه ریشش اینه پس حتما همون معنی ثلاثی مجردشو داره. شما نگاه میکنید نسک، حالا رابطه پیدا کنید بین مثلا عبادت و قربانی. میشه اینجوری گفت قربانی هم یکی از مصادیق، همه قربانی ها که عبادت نیستش که. نسک تو شاد، نه که تو مکه گوسفند کشتن، نسک تو شاد به طور کلی گوسفندی رو قربانی کردن. خب این چه رفتی به حج داره الان؟ هیچ. هر قربانی کردنی که عبادت نیستش که. یه جاهایی معانی متعددی یک کلمه باز یه جوری میتونن با هم ارتباط بگیرن. مثلا کلمه عین 70 تا معنا داره تو زبان عربی، از چش که ماها معمولا به کار میبریم تا چشمه، فیها عینان جاریه، تا وضعت العیون علیهم، در اینها چی بذار؟ عیون بذار. عیون یعنی چی؟ جاسوسا. باز شما بین جاسوس چشم میتونی که ارتباط برقرار بکنی، چون معمولا جاسوس آدمی که با چشمش یه چیزی رو مثلا کنترل میکنه که سر بزنگا مثلا مچشو بگیرن این چیزا، اما همیشه اینطور نیست. الان مثل عبادت و قربانی به زبان عربی میرسید، بی‌محاوا جلو نرید، یک کم توقف کنید، چون بی‌محاوا میری جلو یه مرتبه میخوری به چی؟ دیفال. دیفال میدونید که همون دیوار ناجور میشه. ما یه دیوار داریم یه دیفال داریم، آدم ناجور که میخوره میگه خورد به دیفال. اصلا تو عربی این کارو نکنید. یه کلمه میگه بگو من نمیدونم، صرف کنید یه کلمه فلان نمیشه، بسیار خب آه معنی صحیحشو بگید، این از صد تا فوش بدتره. ورود نکنید نمیدونم. حالا که من هر سوالی روزم شاید بگید نمیدونم، تلاش بکنید. پس معنای این که منسک قرار دادیم، یکی میتونه این باشه که برای هر امتی عبادتهایی قرار دادیم، یا برای امتهای دیگه هم چی قرار دادیم؟ قربانی قرار. خب حالا بیاییم سراغ ولکل امت جعلنا منسکا. از این که میگه برای همه امت ها منسک قرار دادیم، دو تا استفاده میشه کرد. یک سری از عبادات، عبادات اختصاصی یک دین نیستن. عبادات خیلی وقتا بین ادیان مختلف چی هست؟ مشترکه. مثل چی؟ مثل نماز. نماز در ادیان قبل از ما چی؟ بوده، اگرچه شکلش و اینا چی؟ فرق میکنه. تعدادش، کیفیتش و کمیتش چی بوده؟ متفاوت بوده. دیگه روزه، کی میگه روزه؟ از کجا؟ چی؟ معید قرآنیش چیه؟ کی میگه؟ بگید. آفرین. کما کتب علی الذین من قبلکم. این که ما بر شما روزه رو واجب کردیم و مکتوب کردیم و مفروض کردیم، این مال شما نیستش. بکن اومد قبل میخوردن میخوابیدن، حالا به ما رسیده روزه واجب شده. میخوردن میخوابیدن گفت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. در قبلی هم چی بوده؟ از خدا لطف کرد که ما رمضان یک در روز پیش در دوازده پیش تمام شد. اگه امروز ماه مبارک بود و فردا و پس فردا که قراره 40 خورده درجه باشیم، چه بلای سر ماه می اومد. یعنی ماه مبارک علی رغم اینکه الهی میگفتیم گرمه گرمه، ولی واقعا ماه مبارک داغ نبود. روزهای متعددی یه نسیمی بود. این حرمی که امروز و یکم دیروز و اینا بود و فردا اینا، این حرم نبود بازم. یعنی باز اینو میبینی خدا رو شاکر باشیم که تو اون مدت بالاخره یه جور الکلک تونستیم روزه بگیریم. خب پس گفتیم روزه بوده، نماز بوده، یکیش هم همین قربانی کردنه. ولکل امتن جعلنا منسکا. ما تو امتهای قبل منسک چی؟ گذاشتیم، اونم قربانی داشتن، این فقط مال شما نیست، اونم هر قربانی بودن. ولکل امتن جعلنا منسکا. بعد میفرماید که یک نکته دوم از این ولی کل امت جعل. پس یه نکته که میشه استفاده بکنیم اینه که خیلی از عبادت ها انحصاری یک دین و یک آیین چی؟ نیستن. دو، ادیان اصلشون ثابته، اگرچه که ممکنه مناسکشون با هم چی باشه؟ متفاوت باشه. یعنی همین روزه، همین نماز میتونه تو ادیان قبل باشه، متفاوت هم باشه، ولی اصل ادیان چی هم؟ ولی کل امتن جعلنا منسکا. ولی همه امت ها، همه ادیان توی یه چیزی ثابتن. چی؟ چی؟ قرآن ان الدین عند الله الاسلام. همه ادیان تو چی مشترکن؟ تو اسلام، یعنی تو تسلیم بودن. همه ادیان تنش به همون کلمه خودمون میرسن. چی؟ چشم. بچه مشترک همه ادیان چشم بوده، همه تسلیم بوده. ولی کل امتن جعلنا منسکا. خب برای همه امت ها منسک قرار داده، چه به معنای عبادت و معنای عام، چه به معنای قربانی که اونها هم قربانی داشتن، بوده ها قربانی، ولی خب شکل شمالش متفاوت بوده. یعنی مثلا حجشون این شکلی نبوده که مثلا حالا همه ویژگی ها تو دین ما خیلی کامل شد، مواقفش، احرامش، ویژگی های دیگرش، که چه بشود لیز کرس ملاه حلا ما رزقه هم من بهیمت الانعام. همه اینا اتفاق افتاد که چه بشود که لیز کرو اسم الله، اسم خدا رو بیارن. این که اسم خدا رو بیارن و نام خدا احیا بشه که چه بشود، مثلا افراد بیان در نزدیکی خانه خدا، حالا در زمان ما و در دین ما به عنوان دین خاتم بیان و اسم خدا رو بیارن که چی بشه. همه مثلا مردم اومدن که خدا انشالله تو اون عظمتش قسمت روزی همه اون بکنه، چند میلیون آدم دارن میگن لبیک الله شریک لک. لبیک خیلی چیز داره، خیلی عظمت داره. کی از جواجب رفتن این کلاس؟ یک نفر؟ یک مرفعی بی درد فقط داریم، آره یک ثروتمند. خیلی اونایی که رفتن میگن، میگن این همینطوره دیگه، این مراسم طواف و گفتن لبیک ها، اون نماز جماعت رو تلویزیون آدم میبینه دلش ضعف میده. این همه آدم فقط نگران اینه که اونی که جلو بایستاده صلاحیت اون جلو ایستادن رو نداره. حالا خب خانه خداست دیگه، بالاخره از باب وحدت و اینها باید تظاهر به کار دیگری نکرد. اما این که همه اینا برای چیه؟ خب بیاییم اونجا بگیم ان الحمد و نعمت لک و الملک لاش. خب که چه؟ این که اسم خدا گفته بشه و این اسم تکریم بشه، احترامش چی بشه؟ به جا آورده بشه، حقش ادا بشه. بسیار خوب، ما اسم خدا رو گفتیم، با حال که چه بشود؟ که بعد از اینکه این اسم گفته شد و تکریم شد، معنای اسم درک بشه. ما اگر میایم اونجا به خداوند میگیم لبیک، خب لبیک یعنی چی؟ یعنی لبیک یعنی چی؟ یعنی ما اجابت کردیم دیگه. میشه کسی بره در کنار خانه خدا لبیک بگه بعد بیاد دوباره همون که بوده؟ خب این لبیک پس معلومه واقعی نبوده. همونجا دیدیم همه دارن میگن ما گفتیم. این که میبینیم اون آدم حسابی ها میگفتن بریم بگیم لبیک و ندا بیاد که لا لبیک، گریه میکردن. نمیرد خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، میفهمیدن اگه اذن دخول حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام چیه؟ عشقه. یعنی شما وایستادی روبروی حرم گفتی صلی الله علیه یا ابا عبدالله، باید عشق جاری بشه. این یعنی اذن ورود بهت دادن. اینو نمیگم که الان بگین ما رفتیم که اول یه بار سلام دادیم اینجوری نشد پس، نه میخوام بگم به این سمت بریم، هممون بریم، شما جلوتر من خیلی خیلی عقب‌تر، حرکت کنیم بریم به اون سمت. فرمودن در مورد حرم حضرت رضا علیه السلام اذن ورود چیه و اذن دخول چیه؟ اینکه دلت بلرزه. یعنی وقتی وایستادی گفتی صلی الله علیه و مولای یا اول حسن، دلت بلرزه. و میفرمودن اگر رفتی سلام دادی دلت نلرزید چی؟ برگرد برو. مثلا اگر اونجا هستی یه روز دو روز روزه بگیر، دوباره غسل کن با بدن طاهر با روح پاک، دوباره برو بر زیارت، دوباره بگو صلی الله علیه و مولای یا اول حسن. این که خب بریم بگیم لبیک، خب که چه؟ همه داشتن میگفتن ما هم گفتیم. نه واقعا احساس کن تو داری با خدا، این خدا الان فقط داره با تو حرف میزنه. آقا تو این شلوغ بلوغی خدا ما رو میبینه؟ فکر میکنه شلوغ بلوغی برای خدا شروع برای ما دیگه 20 نفر که میشن گم میکنیم که اول بود که آخر. این اسامی رو بگیم، این حرفا رو بگیم که تکریم بکنیم، بعد معانیش رو درک کنیم. بعد که درک کردیم اومدیم نزد خداوند غفار، ستار، منان، فیاض، حکیم، قادر، بعد کم کم بریم سراغ مصادیق این اسماء. اول گفتیم، بعد اکرام کردیم، بعد به معانیش دست پیدا کردیم، بعد حالا میخواییم ببینیم مصادیق اینا کیان، مصادیق این اسماء کیان، مصادیق این اسما در عالم کیان. خداوند ستاره، بسیار خوب. الان مظهر ستاریت کیه؟ خداوند غفاره، مظهر غفاریت کیه؟ خداوند ناصره، الان مظهر نصرت تو عالم کیه؟ معلم اسما معلومه، معلم اسما کیه؟ بله معلم اسما کیه؟ خداست. از کجا میگید خداست؟ و علم آدم الاسماء کلها، پس معلم اسما خداونده. جای دیگه هم میفرماید که علم الانسان. خب اینو خداوند فرمود، معلم منم. بسیار خوب، این معلمی که این اسما رو آموزش داده و خودش اون اسما رو در حد اعلا داره، تجلی اسما او الان تو عالم کیه؟ ما میگیم که خب خداوند خودش این ویژگی رو در حد اعلا داره. بسیار خوب، این اسما تجلی دارن، تجلی این اسما الان به کیه؟ کیه که این اسما در اون متجلی شده؟ ما در خونه کی بریم که اسما مال او باشن و در او باشن؟ میرسیم به کی؟ تمام الحج لقاء الامام. ما این اسما رو بگیم لیس قرسم الله که چه بشود؟ اسم خدا رو بگیم بریم. این اسم خداوندی که برای خداوند در حد اعلاشه و هیچ کس با او در اون اسم قابل مقایسه نیست، تجلیش کو؟ ما الان در خونه کی بریم به اون اسم برسیم از حقیقت اون اسم استفاده کنیم؟ کی الان؟ خداوند رزاق است همه ما سوى الله رو. بسیار خوب. اما این که خلیفه‌ای دارد، فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، اون خلیفه‌ای که از جانب خداوند الان رزق را میگیرد و بین ما تقسیم میکند کیست؟ او رزاقه. بسیار خوب. داده به کسی. مقسم ارزاق کیه؟ کی به میکائیل میگه به کی چقدر بده؟ ها؟ تمام الحج لقاء الامام. مصداق اتم و حقیقت اسم اهل بیتن. بذار ما تو زیارت جامعه خیلی خوب و دقیق میگیم بکم فتح الله و بکم یختن و بکم یونزه، همه چی بکمه. اصلا شما نباشید به مناسبت کی؟ خدا پیغمبر صراحتا فرمود لولاک لما خلقت لفظ، اگه تو نبودی من هیچی خلق، همه اینا رو خلق کردن صدقه سر تو. واضحه که میاد تا برسه به فرزند پیغمبر. حالا در زمان ما امام زمان ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجش. خب اون بریم حج، خب رفتیم، خدا حافظ شما برگردیم. معذرت میخوام، این خانه ای که الان ما اومدیم زیارتش و خداوند صاحبش بود پذیرایی نداره؟ میگن خدا پذیرایی نکنه؟ میگه میشه. بسیار خوب. صاحب این مراسم و صاحب این پذیرایی و اون کسی که خوش آمد میگه، ها، اون پذیرایی کننده کسی که ما رو تحویل میگیره کو؟ هیچ. ما همینجور اومدیم اینجا، شما خونه یه آدم معمولی میرید، معلومه یه مراسم 100 نفر رو دعوت کردن، یه آدم موجه موقری دم در وای میسته که ما اگه 100 نفری 95 نفر به احترام او و به خاطر او رفتیم تو اون مراسم. خدا ما رو دعوت کرده، امام روزش دم در ما رو افتادیم اونجور رفتیم تو ما. کی بود میزبان؟ میزبان نمیدونم، ما درس دادیم، خدا که در وای نکرد. اینا مثل همین هایی که میان هیئت، میگه آقا تو هیئت ما باید احترام نگه داریم. برای چی لخ میشید تو هیئت؟ من از اون موقع که 3 سالم بود یاد میرفتم این سوالو داشتم. روزی هیچ وقت لباسمو در نمی گیرم. آقا برای چی لخ میشید؟ به من بگید به چه دلیل؟ یعنی کی گفته سینه زنی باید با لخ شدن بشه؟ یه زن که اومد اینجوری تا گفتم آقا، اون موقع من مثلا دبستان راهنمایی بودیم، میگفتم این خلاف حیاست دیگه. انسان طبیعتاً لباسشو جلوی کسی در نمیاره. حالا یه وقت میخواد استخ بره، خب استخ که با کوچه چاره نمیشه رفت که. انسان لباس شوی کسی در نمیاره. حالا شما اگر میگید این کار خلاف حیا انجام بشه، یک دلیل براش بیارید. میگفتم روز عاشورا آبس اومد توی صحنه جنگ لباسشو در آورد. چه ربطی داره؟ مگه چه صحنه جنگه؟ باشه، برای چی لباسشو در آورد؟ چه رجزی خون و چیو در آورد از تنش؟ از اون طرف بکنم آمدیم جلوتر، گفتیم آقا این همه روایت داریم که وقتی مراسمی برگزار میشه برای عزای اهل بیت، خصوصا ابو عبدالله حسن علیه السلام، صاحب مجلس کیه؟ حضرت زهرا سلام علیها. این نه که صاحب مجلس این عزای جای نشسته، کسایی که میرن ملائک اسا میرن، نه، صاحب مجلس، صاحب مجلس توی مجلس کجا میشینه؟ دم در میشینه. اگر واقعا معتقدین حضرت زهرا دم در نشسته، این کارا رو میکنیم؟ از نوع شعر خوندنمون، از نوع حرف زدنمون، از نوع سینه زدنمون، از نوع مولودی خوندنمون، چه شعری میخونیم، چه حرفی میزنیم، چه کاری انجام میدیم؟ اگر واقعا اگر قبول نداریم که هیچ، خب تو حج کیه؟ در جمعی راه میفتیم میریم خدایا سلام، جوابم که نمیده، لبیک بگیم، لبیک لبیک ما هم هستیم، خب بریم سوغاتی بخریم بیایم. یعنی چی بود؟ آنتالیا رفتیم، بعد دبی رفتیم، بعد مکه رفتیم، بعدش دوباره نمیدونم فلان جاید. خب تفاوتی نه، ما اونجا داریم به یک کسی وارد میشیم. امام صادق علیه السلام اگه گفت تمام الحج لقاء الامام، خیلی پشت شرفی در موجودیم رد شیم. اسم خدا رو بیاریم که چه بشود؟ که از اسم خدا برسیم به ولی خدا، که اگر او نبود لولا الحجه لساخت الارضو به اهلها، اگر اون حجت نبود و صدقه سر اون نبود، زمین تمام اهل خودشو میبلید. بفرمید. یکم بلندتر میگین. ببینید یه این حرف یه جد غلطه یه جد درسته. از سوالتون رو بلند بفرمایید. الان میشنوید؟ نه بلندتر بفرمایید. میخوام ببینم از دکتر چقدر بلند میتونید بفرمایید. درسته سوال اینجور کنم من رو چی کار کنم؟ این که این حرف صحیحه از چه جهتی؟ از این که زندگی بشر تابع اختیار اوست و اختیار بشر اقتضائاتی رو رقم میزنه که این اقتضائات تجلی صفات متعددی رو ایجاب میکنه. یعنی یک وقتی بشر داره درست عمل میکنه اقتضای اسامی جمالیه خداوند را داره، یه وقتی بشر داره خرابکاری میکنه اقتضای صفات جلالیه داره. اما به یه معنی غلطه که بیشتر غلطه اون اینه که آیا خداوند یه جور چیز قرار داده، یه جور محدودیت قرار داده، مثلا مردم دارن خرابکاری میکنن مشمول سنت جلالیان، مثلا ایام عاشورای امام حسین علیه السلام، دیگه این بره همینه، نخیر مردم برمیگردن با مختار همراهی میکنن سنت جمالی خودشی میشه شامل حالشون میشه، با اینکه عدهشون کمتره تو چند تا جنگ مختلف چی میشن؟ پیروز میشن. لذا این که یک جور جبر تاریخ خیلی خفیف، خیلی خیلی خفیف تو سنت های الهی در نظر بگیریم حتما این حرف حرف اشتباهیه. اما که اقتضائات زندگی بشر ایجاب میکنه که یک صفت خاصی از خداوند الان بروز پیدا بکنه، آره این هستش. واقعی هم که نگاه کنیم همینه. حالا چه در دوران اهل بیت و الان ما امامی داریم که در طول حیاتش مشمول دو سه جور سنته، مثل امیرالمومنین علیه السلام زمان پیغمبر یه جور، زمان 25 سال یه جور، اون 4 سال و 9 ماه یه جور. پس این یه امر قطعی نیستش. خب بفرمایید. بله اون زمان چیز اهل بیت که می اومدن، مگر اینکه مثل امام عسکری علیه السلام که اصلا حج نتونستن مشرف بشن. و این همیشه یادتون باشه انشالله که راه باز شد به دست صاحب اصلیش رو رفتی، حتما به نیابت از امام عسکری علیه السلام حج به جا بیارید، چون حضرت به خاطر اون حج موفق به حج نشدن. بحث این که می رفتن حج اهل بیت می اومدن و توی اون دوران مردم مصر بودن که بیان اهل بیت رو ببینن. محدودیت های معمول هم نبود دیگه، مثلا دوران بنی مروان و بنی عباس خیلی محدود و دور امام اونجاشون جمعیت زیاد بود، امکان کنترل نبود، مردم حتما این لقاء ظاهریه. خب سوال، آقا در زمان ما امام زمان اربعین فدا ظاهر نیستن غایبن. یک، آیا امام ظاهر نیستنی غایبه این برای همه است؟ فراوان شنیدی و شنیدیم که افراد در عرفات خدمت حضرت رسیدن و بقیه ایام هم میرسن، برای که دیگه طبیعی خب حضرت میان فلانجا این شد اون شد صحبت میکنن برای داد. اون طرف یه معنای معنوی داره، یعنی ما میریم اونجا اگر بنده به واسطه هزار تا خرابکاری چشم سرم نمیتونه ببینه، چشم دلم لااقل امام رو درک بکنه که ببینه، یعنی من احساس بکنم از موقعی که راه افتادم صاحب کار کیه؟ امامه، مراقبت میکنه، منو میاره در امنیت، در مکه اعمالمو دارم انجام میدم، در کنار امامم هستم، در عرفات من و امام داریم با هم نفسی. اینو لااقل معتقد باشم. این اعتقاد چه فایده ای داره؟ شما تصور کنید که کسی در تمام این ایام از ابتدای حرکت رسیدن اعمال و برگشت امام خودش همراه خودش بدونه، همه جور حرفی میزنه، همه چی میخوره، به همه چی نگاه میکنه، همه چی رو گوش میکنه، هر کاری ازش سر میزنه، نه لااقل این باشه که خب اینم برای خودش مراتبی میخواد، من نمیفهم یعنی چی. بفرمید. بله بله، این که شما 40 تا جمعه غسل جمعه بکنید یا این مقدار دعای عهد بخونید حضرت رو میبینید، واقعا میبینید. ولی بعضی دیدم که مهمی ما داریم که وقتی حضرت ظهور میکنن خیلی از افراد که حضرت رو میبینن میگن ای ما این آقا رو قبلا دیدیم، کرارن هم دیدیم، ولی نشناختیم. آره نه کور شده، اگه اینجور بود که زمان اهل بیت نصف چیز بعد کور می شدن که میدن و هیچ درک نمی کنن. این کور دمن کانفی هاده هی اعماست آقا فلاخرت اعما و ازلو اعما از چی؟ اعما از دیدن حقیقت، ولی چشم سرش که داری می بینه. خدا فرامه میگه افانتا به مسلم من فی القبور، تو میخوای به اینه که تو قبرن چیزی برسونی، چیزی بشنون از تو. اوه اینا که زندن دارن نفس میکشن، حضرت میگه ظاهرن زندن اما باطنن واقعا مردن. کسی که حرف حساب میزنه میشه با این صدام نگاه میکنه و عمل نمیکنه، این چیه؟ مرده است دیگه، ولی زندگی ظاهری داره، دست پشت کن میخوره. البته اون که کرارن هم میبینه حتما یه چیزی داره، یه خیلی درش هست دیگه. یعنی امام زمان میان شما میگه من این آقا رو 100 بار دیدم، من میگم یه بارم ندیدم، اما یه خیلی در شما بوده که 100 بار لاقل ازت دیدی، اونم یه برکتیه. حالا همون هم بشه باز به ما ازت اومد بشنیم یه آیه بار دیدیم آقا رو، بعد ازت میان نه ما کلا ایشونو ندیدیم. ایشون امام عجب این اگه شروع نکنیم دوباره استدلال کرد، شما واقعا امامی صحبت کنیم نه. خب بفهمید که فالهکم که میفرماید اسم خدا رو بیارن بر این دهیمه انعامی که خدا بهشون داده، فالهکم الهون واحد فلهو اسلمو. جالبه برای همه امتها و ادیان و ملل و اینا مناسک قرار دادیم که چه بشود؟ که اینها اسم خدا رو بیارن. که چه نتیجه میخوای بگیری؟ فالهکم الهون واحد، نه فالله واحدون. سر واحد بودن الله کسی دعوا نداره، دعوا سر الهه. فالهکم الهون واحد فلهو اسلمو، الهتون اله واحده. حالا همه حرفا رو میزنیم دوباره تهش چیه؟ این خداست الله رب الارباب، اینا چیان؟ اینا ربن، این خدای نمیدونم برفه، این خدای بارونه، این خدای باده، این خدای دریاست، این خدای کشکه، این خدای دوغه. بابا جون الله واحده، اله هم واحده، فلهو اسلمو. بعد در انتها میفهمد و بشر المخبتین، بشارت بر کی باد؟ مخبتین. مخبتین یعنی کیا؟ در مورد این عبارت مخبتین اول باید مفهوم اخبات رو ببینیم چیه، بعد مصادیق مخبتین رو بس بکنیم. اخبات از خبت میاد. خبت یعنی چی؟ عرب به چی میگه خبت؟ کی گفت اولی کسی گفت اشتباه کی بود؟ مثل مرد دستشو بگیر بالا. اون خبته بزرگوار، شما الان دچار خبت شدید نه خبت. آره. چون خودتون اعتراف کردین دیگه دارت و اینا در کار نیست. مخبط بطا یعنی کسی که اشتباه میکنه. خب مخبت بطا خیلی آدم حسابیه، میگن مخبت از خبته و بشارت بده به اونا که اشتباه میکنن. آیه رو پکندین را. اخبات از خبت میاد. خبت تو عربی اینی چی؟ زمین صاف، زمینی که صافه وسیعه، به این میگن اصلا ارزان خبت. ارز خبت اینی چی؟ این. اما در مورد انسان چی؟ آها انسان وسیع و مثلا صاف و گسترده و اینا یعنی چی؟ به انسان آرام مطمئن، کسی که خیلی سکینه و طمأنینه و آرامش داره، به این میگن فلانون مخبتون. بعضی جا اومده به کنایه، میگن اگر فردی که مخبته پرندهی بالای سرش بشینه، یعنی انقدر مخبت سر به زیره، انقدر آرامه، اگر پرندهی میگن روشونش بشینه، این هست مثل درخت هست تا بلند شه، انقدر این آرامه. این عبارت مخبته. حتی سربزیری در مقابل کی؟ در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا به معنی خوب کلمه. این که انسان در مقابل دیگران چی باشه؟ سربزیر باشه. اگرچه خب شما سربزیر باشی معمولا متهم میشی به چی؟ ساده است، گیجه، حقشو نمیتونی بگیره، خله، چله، این چیزا که میگن. یعنی هزار تا صفت به آدم میدن جز این که آدمی چیه؟ آدم محترم و مؤدب و موقر و اینا. چیزی گم کردی؟ هوا اینجوری باشین زل بزنیم مثلا جغت تو چشم هم دیگه که مثلا اون بشه خیلی اجتماعی بودن. تو روابط اجتماعی هم همینه. مثلا به شما هم احتمالا میگن مثلا به ناهرم میشه دیگاه نمیکنی میگن دخترتون اجتماعی نیست، خیلی دخترتون منزوی بار اومده، معنای انزوا رو میبینید؟ دخترتون گوشه‌گیر، بیمار، رنج میبره از چیزی. بابا بزرگتون رنج میبره از چیزی، خیلی هم سالم، هیچ مشکلی نداره. آخه دیدین به زمین نگاه میکنه، نه اینجوری نگاه کنه، چطوری شوهر خاله مثلا اینطوری کنه. مخبتین آدم آرام، سربزیری خوب. سربزیری هم معنا داره ها، اونایی که کلاسای شهید میترین نبودید بعضی اینجوری هم خوب هستین. بابا یه ذره بیه بلاتری رد چه داره میمیری که بعد تو حرف زدن هم رفت. مثلا شروع کنم، خانم شما جواب بدین، کیو میگین شما؟ خب این الان نصف کلاسی میگیره، کدوم یکی از اینا جواب بدن؟ چی جور کار عجیب غریب در حد التفات. من مثلا میخوام بگم شما بفرمایید، مثلا شما بفرمایید، شما بفرمایید، زل نزنم ولی او بفهمه که من داره او رو میگم. شما کار عجیب غریب. بعدش یک سوال داشتم، بعد به سینی نگاه میکنه، من الان اینجا هستم. او چی کاری آخه؟ کار عجیب غریب نکنید تو رو خدای، خصوصا تو جمعایی که تازه با ماها آشنا میشن، ماها رو خیلی نیدن. بعضی هستن فکر میکنن مثلا ماها کلا به زبان عربی صحبت میکنیم در منزل که هستیم اینا. یه بنده خدا میگفت تو اتوبوس به یه خانمی تذکر دادن، گفت برین ببینید شما همتون عربی زشتین، به ما حسادت میکنین. گفت خانم فکر کنم از حضرت ابراهیم 2 سال کوچیکتر بود. بعد یه جوری میگفت خانم شما صدای کلنگ کندن گور تمام پرده گوش منو پاره کرده، یعنی 2 دقیقه دیگه قطعا رو به موتی. بعد میگی شما عربین همتون زشتین، کجا فهمیدین ما عربین؟ برخی ها شناخت ندارن، خصوصا به این آدم میرسید چیز باشید. نمیگم که از دایره دین برید بیرون، اما یه چیزهایی هست یه مرتبه طرف رو رم میده. خیلی کار خارق العاده نکنید. واسه یه کسی اومده حالا از شما سوالی بپرسه، از سر ناگاهی امر به معروف با ارشاد فرق میکنه. ارشاد یعنی اون کسی که ابلاغ، یعنی اون کسی که حق رو نفهمیده، نمیدونه. امر به معروف یعنی فهمیده، آل من آمدن انجام نمیده. خب اینجا باید امر کنیم، اینجا باید نهی کنیم. ولی غالب جا ما امر و نهی نمیکنیم، گفتم ما چی میکنیم؟ ما ارشاد میکنیم، ما تازه ابلاغ میکنیم که اصل قضیه اینه. حالا با یه شمایل اومده از شما یه سوالی بپرسه، سوال چیه؟ سوال ندارم ببخشید. بعد میره میگه ترسیدم راستشو بخواید با این قیافت 40 کیلومتری. نگاه کنیم کجا چقدر سر بزیری، کجا چقدر لبخند بزنیم، کجا چقدر اخ بکنیم، کجا چجوری سوال. خیلی این مؤمن باید زرنگ باشه، دفاع هوشمندانه از دین. کجا چی رو بگم، کجا چی رو نگم، کجا موضع ترجمه بگیرم، کجا تدافعی. چقدر کاش میشد روز خلقت ما به جای که وایستیم تو صفای دیگه، تو صف گرفتن هوش و ذکاوت مؤمنانه وای میسادیم یه چیزی میگرفتیم. هر چقدر دشمنان ما تو ترراییشون زرنگن، ما هیچ. بفرمی چی نشته بود؟ بس سبب و مسبب توی این آیه بس شده. ببینید سبب و مسبب رو علت و معلول بگیرید که ساده تر بشه بستمون. سبب علت، مسبب معلول. ما توی این مثال رو دقت کنید، همون جا نگاه کنید. الهکم برای تفریع سبب بر مسبب، یعنی علت بر معلول. میگه فالهکم اله واحد، خدای شما واحده. این یک علته. برای چه معلولی؟ برای اینکه اسلام بیارید. چون خداتون واحده سبب، پس اسلام بیارید معلول. معلومه؟ اگر میگفت فلهو اسلمو، به خدا اسلام بیارید، معلول، این مسبب بود. چرا؟ سببش چیه؟ چون خدا واحده. گاهی اوقات سبب بر مسبب مقدم میشه، بعضی وقتا مسبب بر سبب. گرفتین چی شد؟ شما بچین سبب و سبب علت معلول بذارید راحت تر، چون یکم با اونها کمتر ارتباط برقرار میکنیم ما. خب بفهمید. نه ببینید برادران مشرک ما قائل به این بودن، ما یه الله داریم، یعنی خالق، خلق کرده رفته دنبال کارش، الان چه کاره است؟ هیچ کاره. در اینقدر مقامش متعالیه که ما امکان رسیدن به مثلا درگاه او را نداریم، نمیتونیم رو مستقیم عبادت کنیم. این وسط یه چیزی چی داریم؟ اله، اله یک دو، هر کدوم از اینا یه مأموریتی دارن، مثلا مأمور برق، مأمور بارون، مأمور باد، مأمور آفتاب مثلا. خب به این الهه ها میگفتن رب، به خدا میگفتن رب الارباب، چون اینا ربن، جمع اینا میشه چی؟ میشه ارباب دیگه. میگفتن او رب این اربابه، یعنی اون تنها بالاست، خالق و رب الارباب. بعد این الهه ها هستن، ما این سومیم. ما با کی ارتباط برقرار میکنیم؟ با این الهه ها. اینا به خدا منتقل میکنن، اینا رو ما عبادت میکنیم که چی؟ لیقربونا الالله زلفا، ما اینا رو عبادت میکنیم که اینا ما رو به خودش که کنن؟ نزدیک بکنن. آیه میگه بابا اونی که خالقه اداره امورم دسته خودشه، اله شما واحده، اله شما متعدد نیست. این که شما میگید ما الههای مختلف داریم و این الهه ها ذیل اون اله اصلی و الله هستن، این غلطه. الله همون الهه. اینه میخواد زیرافشو بزنه. نه، مؤمنین مخاطب نیستن، چون مؤمنین هیچ وقت به جهت اعتقادی ربی جز خدا قائل نیستن. ممکنه عملا به این دوچار باشن ها، که یه جاهایی گویی برای غیر خدا یه ربوبیتکی قائلن به جهت عملی، اما اینجا اعتقادیه، چون اونا معتقد بودن که اینها در عالم موثرن و اینا موثرن، اینو خدا موثر نیست، کار دست ایناست، بذار قربانی رو به اینا تقدیم میکردن. وقتی بین اینا و خدا تقسیم بندی میکردن، سهم اینا رو به خدا نمیدادن، ولی سهم خدا رو به اینا میدادن. همه اینا مال چی بود؟ مال این بود که اینها برای این الهها که دم دستشون بود از خود خدا بیشتر ارج و قایل بودن. ولی بهانه میارن که ما میخوام خدمت خدا نریم مثلا. بفرمایید. نه، کی جوابشونی میده؟ چه فرقی هست؟ ما هم که میریم مثلا خود در خونه امام رضا علیه السلام میگیم امام رضا از خدا بخواد، اونا هم از بت ها میخواستن که از خدا بخواد دیگه، چه فرقی میکنه؟ کی جواب میده؟ خب اونها برای بت‌ها اصالت قائل بودن، ما معتقدیم خدا به پیغمبر اجازه نده پیغمبر یه ماش نمیتونه جابجا کنه، اونا معتقدن اینا همه کارن، خدا اصلا کاری نیست، خدا با اینا در ارتباطه، ولی اینا الان کاره، لذا ما باید خدمت اینا بریم. کاملا این دوتا با هم چیه؟ ما میگیم دم خونه امام رضا علیه السلام، اگه بگیم امام رضا خودت بده، شرکه. یا میگیم خدایا به واسطه امام رضا بده، به آبروی او بده، یا میگیم امام رضا تو که آبرو داری از خدا برای ما بگیر. اما اگه بریم میگیم امام رضا خودت بده و اعتقاد داشته باشیم امام رضا خودش دهنده است، این شرکه. اونا میگفتن خودش میده. بفهمید. یکم بلندتر میگین. نه نه، ما برای حضرت زهرا سلام الله علیها، برای خود پیغمبر خدا نخواد حق قائل نیستیم. قرآن میگه، قرآن پیغمبر یه کلمه جابجا بکنیم میگیرم رگتو میزنم، کاری نیستم پیغمبر. ما هر جا میگیم، میگیم اختیار رو خدا داده، روز قیامت هم که از زهرا همه کار هست،
باز میگیم من زلزی یشفا و انده و الا به اذنه. حالا ممکنه کسی تو عبارت بعضی وقتا مثلا ما اغراق میکنیم، ای کسی که تو محشر همه کاره تو یه جز تو کاره این نیست، یعنی نگاه مثلا خدا هم کاره این نیست، ممکنه اینه به زبان بگیم و تو شعر بگیم، اما به جهت اعتقادی مطلقا ما همه چیزی رو قائل نیستیم. نه که قدرت قائل نیست، همین که میگن رب الاربابین قدرت قائلن، هنوز همون خدای داره خرق میکنه. خب اما این که امور عالم که باعث سر کار دارن همه میگن دست ایناست و به این مناسبت هیچ کاری به اون خدا ندارن، حتی وقتی اینا با اون خدا تلاقی پیدا میکنن، سوره معرکه انعام فکر کنن آیه 136 میگه حق خدا رو میدن به اینا، یعنی معتقد اینا زورشون بیشتره، اینا همه کارن، گیر سر اینه. در واقع خدا میگه اینا نه در زمان خلقت نه خالقن نه شریکن نه ظهیرن، حتی ناظرم نبودن، پس هیچ نقشی نداریم. خب بفهمید نه یعنی ما اگه به امام مجتبی علیه السلام بگیم آقا وسعت رزق به ما بده، اما اصلا نمیتونه بده. اینه که امام جواد علیه السلام به خاطر این که در زمان حیاتشون جودشون خیلی بارز بود، به جواد نامیده و ملقب شدن، ما از اون حضرت یه چیزی میخوایم به خاطر اون صفت ایشونه، نه این که امام جواد نقش مثلا چیز داره، نقش دهندگی تو مسائل مالی داره، این فقط از امام باقر، نه خلاف اینم ده بروزش بیشتره و این احتمال. اما این که امام جواد علیه السلام که بروزش تو جود و وسعت رزق بیشتره، باز هم خودش کاری نیست. امام جواد شما اهل جود بودی، از خدایی که جواده، جوادن لایق خله، و تو هم به توفیق او جواد شدی، برای ما یه چیزی درخواست کن. اصلش اینه، میگم شاید مردم حواسشون نیست چیزی، این مثل همون سجده کردن های توی مشاهد مشرف است. طرف میاد مثلا ورودی حرم مثلا حضرت رضا علیه السلام میرسه، قم میره، نمیدونم شهر ری میره، سجده میکنن. این که سجده به معنای این که او خدا بدونن نیستش که، برای اینکه میگن این کارو نکنید. شما یه مثلا اون فرد بگه این سجده یعنی چی، میگه خب یعنی میخواستم احترام بذارم به این فرد، نمیخواد بگه تو خدای منی که. برای کسی داره میگم اون سوء استفاده میکنه، خیلی توصیه میکنم کار شبهناک نکنید. حالا اصرار نه من باید سجده بکنم، پنج میاد اون برتر شک کنه، میاد همون جلوی در روبرو زری شک میکنه، جای شک اونجا نه چشم به زری میبته، خب باید دورتر شک کن. چرا مؤمن؟ ببینید خداوند تو قرآن میگه که پیغمبر صحبت میکرد رو منبر بود، یه ده زیر منبر بودن این بغلا و اینا، خب نمیدید اینا رو، به پیغمبر میگن یا رسول الله راعنا راعنا باعین، یعنی به ما نگاه کن، انظرنا. ولی یه معنای دیگه هم راعنا داره، اینه که حمقنا، ما رو تحمیق کن، ما رو مثل احمق ها چیکار کن، سرم رو کلا بذار، ما رو احمق کن. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تقولوا راعنا، نگید راعنا. راعنا دو تا معنا میده، یهودی ها میگن آره، ببینید اینا میرن پیش پیغمبرشون میگن ما رو تحمیق کن، ما رو احمق کن، این دینشونه. میگه لا تقولوا راعنا و قالوا انظر نا، بگید به من نگاه کن، حرف یه پهلو بزنید، البته نه سر کلاس ها، سر کلاس با هم حرف نزنید، نه یه پهلو نه دو پهلو، نه دو نفری نه سه نفری، نه در زاویه دید من نه در خارج از زاویه، کلا با هم سر کلاس حرف نزنید. اما میگه بگید انظر نا، به ما نگاه کن، نگید راعنا که اونا بهانه بگیرن. بعد ما میگیم آقا اصلا فرض کنیم وارد غمزنی نشده ولی فقیه دوستان، وارد این کار شما الان چه برون دادی داشته؟ آبروی شیعه در دنیا، شما کلمه عاشورا رو خصوصا انگلیسی بزنید، تمام عکسایی که میاد لااقل تا چند تا کلیک بکنید بیاید پایین، همش غمه زنی، اونم چه غمه زنیایی، بچه چند ماه رو گرفتن یارو داره با یه چمشیر میزنه سری. شما فهمید یه آدم اینو ببینه چه تصور، خود ماها نگاه کنید چه تصوری پیدا می‌کنیم، میگه آقا این کار شما آبروی دینی میبره، متوجه نمی‌شید. دوستان میگه که نه ما از قدیم همین بوده. آقا از قدیم بوده، قدیم به سنای امروزی نبودن، این سطح از تبلیغات و این کیفیت نبوده. گوش نکن، خدا تو قرآن به مؤمنین میگه حرف دو پهلو نزنید، کار دو پهلو نکنید. به در زمان خودمون با این همه رسانه میگیم کارو نکنید، میگن نه ما همون کاری که از قدیم میکردیم میکنیم. بزنید همه اجرتون انشالله با شمر ابن زلجوشن.